حاجی آقا، نوشته صادق هدایت، راوی قاسم قره‌داغی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف،
فصل چهارم. حاجی آقا لخت مادرزاد به حالت قبض روح پاهای خود را توی دلش جمع کرده بود و پیشانی را روی دو دست خود گذاشته، دمرو روی تخت عمل خوابیده بود. فقط لوله دعایی به بازوی چپ او دیده می شد. زیر لب آیت الکرسی می خواند و آب دماغش روی تخت عمل می چکید و از پشت نورافکن قوی موضع ناخوش بدنش را روشن می کرد. عده زیادی از رجال و اعیان و بازاری ها با بیتابی در اتاق انتظار و دالان های مریض خانه چشم براه نتیجه عمل بودند و تلفن پشت تلفن از حاجی احوال پرسی می شد. بوی الکل سوخته و دواهای ضد عفونی در هوا پراکنده بود. دکتر جالینوس الحکما که موهای خاکستری و قیافی سیاه چرده اما مؤدبی داشت به طرف قفسه دوا رفت. حاجی دزدکی او را می پایید و دکتر به نظرش چمر زلروشن می آمد و مرگ و زندگی خود را در دست او می دانست. به همین مناسبت هر بار که دکتر نزدیک تخت می شد، اگرچه می توانست قیافه او را ببیند، اما حاجی زورکی لبخندی تملق‌آمیز می زد. حاجی ملتفت نشد که دکتر جلوی قفسه کاری انجام می داد، اما دید زن جوان خوشرویی که روپوش سفید به برداشت و تا آن وقت نزدیک تخت بود به طرف چراغ الکلی رفت که در حال سوختن بود. از آنجا که حاجی از وضع جدید خود جلوی زن خجالت می کشید، برای تبرئه خودش شروع به آه و ناله کرد. دکتر نزدیک به تخت شد و سوزنی به لنبر حاجی آقا زد که ابتدا درد شدیدی حس کرد و داد و فریادش بلند شد. دکتر با لحن مطمئنی گفت: چیزی نیست، الان تمام میشه. دنبال آن حاجی کرختی و راحتی گوارایی حس کرد که در تن او پخش میشد. دکتر دوباره پهلوی قفسه رفت و برگشت. حاجی فقط آب دزدک را در دست دکتر که دستکش لاستیکی داشت دید. زن جوان نزدیک به تخت شد و نبض حاجی را گرفت. دکتر سوزن دیگری به حاجی زد، ولیکن این بار علاوه بر اینکه حاجی هیچ دردی حس نکرد، بیحسی گوارا و خوشی به تمام تنش سرایت کرد و بعد از ماها زجر و بیخوابی برای اولین بار در عالم کیف و نشعه سیر کرد. دیگر چیز زیادی ملتفت نشد، فقط کلمات تشویق‌آمیز دکتر را جسته و گریخته می شنید. باز سایه دست دکتر را جلوی پرتو نورافکن به دیوار مقابل دید که به سوی او می آمد و حس کرد که مایه گرمی از موضع ناخوش بدنش سرازیر شد. اما این بار بیحسی او کامل بود و بعد چشمهایش از شدت کیف و لذت به هم رفت. یک مرتبه حاجی به نظرش آمد که دراز به دراز توی کفن خوابیده، کسی بازوی او را گرفته بود و تکان می داد و به صدای رسایی می گفت: حاجی آقا. حاجی با خودش فکر کرد بله، اما حس کرد که با فکرش گفت نه با لبهایش. صدا گفت: حاجی آقا بفرما، جایت اینجا نیست. حاجی ابتدا یکه خورد، ناگهان بدون زحمت پا شد و نشست. دید دو فرشته باوقار و جدی در مقابل او ایستادند و بالهایی مثل بال کبوتر به پشت آنها بود. فرشته دست چپ شبیه گل و بلبل پسر عموی محترم بود و لبخند نمکینی می زد. حاجی اطمینان حاصل کرد و باز در فکرش گفت: من در زندگی با مردم خوش رفتاری کردم، همش کار راه اندازی کردم، مال کسی را نخوردم، قمارباز و عرق خور نبودم، کسی را نرنجاندم، همه به من میگفتند چه مرد حلیم سلیمی. فرشته جواب داد: اختیار داری حاجی آقا، من مرتب خمس و زکاتم را دادم. اختیار داری حاجی آقا، من برای بنده های خدا کارگشایی کردم، اگر قصوری در نماز و روزم شده وصیت کردم که پولش را به حجت الشریعه بدن تا جبران بشه.
اختیار داری حاج آقا؟
من با رولوسیون مخالف بودم و معتقد بودم که باید اولوسیون کرد.
اختیار داری حاج آقا؟
همیشه همین تعارف را به من کردن، اما بالاخره باید بدانم که شماها میخواهید منو کجا ببرید.
اختیار داری حاج آقا؟
من درست یادم نیست، اما خیلی کارهای خوب از من سر زده، وجودم منشأ اثر بوده.
درست فکر کن، ببین چه کارهای خوبی کردی.
اونقدر زیاده که نمیتوانم بشمرم.
بله، یک روز زور که آبدوغ خیار میخوردی، مگسی آمد توی آبدوغ خیارت افتاد، تون رو در آوردی و از مرگ نجات دادی.
حاجی آقا که منتظر این جواب نبود، فوراً به یاد مختره امشی افتاد که در این صورت گناهانش از تمام بندگان خدا بیشتر بود و با خودش گفت
چه فرشته های شوخی.
اما دید که قیافه جدیان ها تغییر نکرد. دوباره فکر کرد
بله، از بس که من در زندگی دل رحیم بودم، همیشه زیر پایم را نگاه می کردم تا مورچه ها را لگد نکنم.
پس حالا بفرما حاجی آقا.
من از شما یک خواهشی دارم.
بفرما حاجی آقا.
پیش از این که به بهشت بریم، میخواستم از خونم بازدید کنم، فقط یک نگاه آخری بکنم و همین.
اختیار دارید حاج آقا.
فرشته ها بالهای ابلقشان را باز کردند و زیر بغل حاجی آقا را گرفتند و مثل حکایت بط و لاک پشت کلیله و دمنه در هوا بلند شدند. به یک چشم به هم زدن حاجی جلوی خانه اش بود. ملتفت شد، دید که مراد جلوی خیرآبادی را گرفته، در حالی که خیرآبادی با چشمی که سالک گوشهاش را پایین کشیده بود فریاد می زد و می گفت
چه خاکی به سرم بریزم، این مرتیکه دزد شیاط اموالم را بالا کشید، اسنادم از بین رفت، یک دستگاه رادیو، دو اتومبیل باری که هنوز پولش را نداده، از کی پس بگیرم؟ پدرم در آمد، ورشکست شدم. من همین الان باید وصیت‌نامه این مرتیکه بیشرف را ببینم، باید چیزی نوشته باشه. چه خاکی به سرم بریزم، این ناهاجی منو به خاک سیاه نشان.
مراد جواب داد کدام آقا، ترکیت ما را لخت کرد، از صبح تا شام کارش دزدی و کلاهبرداری بود، ما از وقتی که تنبان پایمان کردیم همچین آفتی ندیده بودیم، به درک ولز شد، آتیش از گورش بباره، برو دوزخ از حاجی شکایت کن. حاجی پرخاش کرد
مرتیکه قرمسا، اگر دوره شاه شهید بود پدری ازت در می آوردم که یاقوت دوست بکشی. به من.
اما ملتفت شد که مراد نه او را می دید و نه حرفش را می شنید. به حالت شرمنده رو کرد به فرشته ها و فکر کرد
برویم تو.
در هشتی خانهش دید که آقا کوچک و کیومرث با منادی الحق و حضوری خزقیل و دمام الوزاره جلوی سفره‌ای نشستند و مشغول آسبازی هستند. به سرهایش که باخته بودند چکهای کلانی می کشیدند و به آنها می دادند. حاجی جلوی چشمش سیاهی رفت و فریاد زد
تخم سگها چی کار می کنین؟ پولهایی که من با کد یمین و عرق جبین اندوختم به این بیشرفها می بازید، الان می دم.
پی برد که آنها نه او را می دیدن و نه حرفش را می شنیدن. در حالی که فرشته ها به دنبالش بودند از دالان گذشت. دم پرده حیات سینش را صاف کرد. همین که وارد شد دید دم و دستگاه غریبی برپاست. همه زنهایش وسمه کشیده و بزک کرده دور حوض نشسته بودند. انیس آقا و محلقا با ته آب پاش رنگ گرفته بودند. محترم و اقدس دست می زدن و به قدری هیاهو می کردن که همسایه ها روی پشتبان به تماشا آمده بودند. آن وقت آن میان منیر زن سوگلیش چادر نماز گلبهی را به کمرش گره زده بود، چوبی در دست داشت، گشاد گشاد راه می رفت، قرگردن می آمد و با چشمهای خوشحالتش که دل حاجی را رو بوده بود چشمک می زد و می خواند
شوورم تریاکیه، مثل کرم خاکیه، شب که میاد به خونه از من میگیره بونه، باد تو هونگ نکوفتی زیر سیبیلم نروفتی.
آنهای دیگر میخندیدند و بشکن میزدند. حاجی آقا از جا در رفت.
زنی که بی حیای سوزمانی، خفه شو، لال شو، آورون پیش در و همسایه ها به باد رفت، پدر سوخته ها، سلیته ها، یالا از خونه من برید، گورتان را گم کنید، برید.
جوش و جلای او بیهوده بود، به علاوه آبرویش جلوی فرشته ها ریخت. برگشت به آنها گفت:
بریم، ببخشید اگر بی خود به شما اذیت دادم.
فرشته ها با هم گفتند:
چه شخص حلیمی، چه آدم سلیمی.
بعد او را برداشتند و اوج گرفتند. به یک چشم به هم زدن حاجی را جلوی قصر باشکوهی به زمین گذاشتند که در میان یک باغ درندشت بنا شده بود و مرغان خوش الحان خوش خط و خال روی شاخسار آوازهای دلنواز می‌خواندند. حاجی آقا کمرش را راست کرد، اول دنبال عصا و دستمال و تسبیحش گشت، اما هیچ کدام را پیدا نکرد چون یک کفن بیشتر به تنش نبود. ولیکن تعجب داشت که نه اثری از ناخوشی بود و نه خستگی و نه گرسنگی حس می کرد و هیچ احتیاجی نداشت، چون با تمام تنش نفس می کشید و عطر و عبیر هوا در تمام تنش نفوذ می کرد و لذت می بخشید. نگاهی به قصر انداخت، دید از یک پارچه زبرجد درست شده و پله های باشکوهی با تزئینات و مقرنسکاری و کاشی داشت. به فواره های آب و گل و گیاه شگفت آور آنجا که شبیه نقش روی قلاب دوزی و قالی بود خیره نگاه می کرد. یک مرتبه ملتفت شد که فرشته ها را منتظر گذاشته، راه پله جلوی خود را گرفت و به چالاکی و بدون زحمت بالا رفت و وارد دالان سرسرا شد. همین که خواست از پله های اشکوب اول بالا برود، ناگهان فرشته ها او را گرفتند و به اتاق دربار راه نماییش کردند که دم در بزرگ واقع شده بود. فرشته دست چپ گفت:
تو دربان این قصری، همین جا بشین.
حاجی طولب رفت، اما نفس راحتی کشید و روی چارپایی که آنجا بود نشست. یک مرتبه ملتفت شد که فرشته ها ناپدید شده و او را یکه و تنها گذاشتند. نگاه کرد و دید پله ها از مرمر شفاف بسیار گرانبها بود و نرده آنها از طلا و چوب آبنوس و جواهرات گوناگون درست شده بود. از نزدیکی به این همه تجمل و ثروت اطمینان حاصل نمود. ناگهان دید ساعت بزرگی که به دیوار بود شروع به زنگ زدن کرد، ولی روی صفحه آن به قدری شلوغ بود مثل اینکه برای زمان لایتناهی درست شده بود و از این قرار او نمی توانست زمان را تشخیص بدهد. یک مرتبه حاجی آقا دید که گروه انبوهی فرشته و حوری و قلمان با لباسهای باشکوه و زیبا راه پله ها را گرفته می لغزند و بالا می روند. در میان آنها فرشته دست چپ را شناخت، اشاره کرد جلو آمد و پرسید:
این قصر کیه؟
قصر مادموزل حلیمه خاتون.
حاجی با تعجب پرسید:
حلیمه خاتون؟
بله، زن سابق حاجی ابو تراب. اگرچه گناهکار بود، اما به قدری در خانه این مرد زرج کشید که دغکش شد و حالا در این دنیا صاحب این قصر شده.
حاجی آقا لبش را گزید و پرسید:
خب اینها همه کنیزها و غلامهایش هستن؟
نه خیر، مادموزل حلیمه امشب پارتی پوکر و رقص داره. اینها مدعوین محترم هستن، چون زن بسیار متجدد و مفرنگیست همیشه از این مهمانی ها سواره میده.
بعد میان جمعیت ناپدید شد. حاجی آقا دوباره نشست و به فکر فرو رفت. صدای ساز و آواز بسیار لطیفی بلند شد. برق جواهرات و چراغ‌های راه‌پله چشم‌های حاجی را می‌زد. مدتی به حال خود حیران بود و چیزی دستگیرش نمی‌شد. هیچ دردی حس نمی‌کرد. هیچ احتیاجی نداشت. می‌ترسید اگر بلند بشود و گردش بکند، مسئولیتی به وجود بیاید. چرتش گرفت اما در همین موقع ساعت دیواری دوبار زنگ زد. چرت حاجی آقا پاره شد و دید سیل مهمانان شروع به پایین آمدن کرده. حاجی آقا میان جمعیت ناگهان حلیمه خاتون زن سابق خودش را شناخت که مثل ماه شب 14 لباس سیاه مجللی بر تن داشت. با یک دست دسته عینک یک چشمی را گرفته بود که به چشمش می‌گذاشت و برمی‌داشت و دست دیگرش بادزنی از آج و پر بلند سفید بود که با کرشمه و ناز خودش را باد می‌زد و با مهمانان می‌خندید و گرم صحبت و خداحافظی بود. حاجی آقا میان این همه شکوه و جلال و لباس‌های فاخر از کفن راسته‌ای که به دنش بود شرمنده شد. همین که حلیمه خاتون به پله آخر رسید، عینک را به طرف چشمش برد و متوجه حاجی آقا شد. صورتش را در هم کشید و به فرشته دست چپ که نزدیک او بود، حاجی آقا را نشان داد و پرسید:
این کیست؟ دربان تازه است.
حاجی آقا تعظیم آبداری کرد و با لبخند گفت:
بنده کمترین درگاه حاجی ابو تراب.
حلیمه با پیتابی به فرشته گفت:
این مرتیکه قرمساق را بنداز بیرون.
از شدت استراب چشمهای حاجی باز شد و دید روی تخت خواب در یکی از اتاقهای مریض خانه خوابیده. زبیده زنش پهلوی تخت نشسته و طرف دیگرش دختر سفید پوش اتاق عمل نبزش را گرفته است. زبیده لبخند زد و گفت:
الحمدلله که به خیر گذشت حاجی آقا. چشم شیطان کور، از خطر جستید، دیگر تمام شد.
بعد رویش را کرد به طرف در و به کسی که آنجا بود گفت:
برو مژده به آقایان بده که حاجی به هوش آمد.
حاجی با صدای خفه‌ای گفت:
خودم میدانستم.
آقایان وزرا و کلا و سفرای مختار تو اتاق انتظارند. آقای دوام الوزاره هم این میوه خوری طلا را برای شما فرستادن.
طلاست؟
بله، تا مغزش طلاست.
بده دست بزنم، وزنش زیاده.
بد نیست، ای نیم من میشه.
لبخند محوی روی لبهای داغم بسته حاجی نقش بست، مثل اینکه میخواست از رفقای مهربانش اظهار قدردانی بکند و منتی به گردن آنها بگذارد. گفت:
راحت شدم، دیگر هیچ دردی ندارم.
چه بهتر از این، ما جانمان به لبمان رسید. شما را بگو که آنقدر از عمل می ترسیدی.
نمیدانی چه دیدم، آن دنیا را دیدم.
چه حرف ها می زنید؟
بعد کنجکاوانه پرسید:
خب چه دیدید؟
من همش از آن دنیا می ترسیدم. با خودم می گفتم نکنه که دوزخی باشم، اما حالا دلم آرام شد. می دانی چه کار هستم؟
نه
هیچی، این دنیا قاپیچی در خونه شماها بودم، آن دنیا قاپیچی قصر مادمازل حلیم خاتون هستم.
تمت الكتاب بعون الملك الوهاب في دار الخلافة تهران مالها الله ان احدثان في عصر القنبل الاتومی. هر که خواند دعا طمع دارم، چون که بنده گناهکارم.
تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف.
بگو او به تو یه دل چون زمانی دیده بر همه سر همه که من دالن خاموشش نهانی نهانی سب سخن دارم داره
نهانی تن تو خندارم دارم.